بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 19 سطر 4. و کلا به نسب و کلا به نسب کلیه قد تفارقا کلیان تواین قد لحقا. بحث در نسب اربع داریم. می فرماید اگر دو تا کلی پیدا کردید که به طور کامل از هم مفارقت داشتند، مفارقت به این معنا که در صدق جمع نشدند، اگر یکی صدق کرد دیگری صدق نکرد، در این صورت میگیم که بین این دو نسبت تباینه. چون همه جا از هم مفارقت دارن و هیچ جا با هم اجتماعی در صدق ندارن، مثلا مثل حجر و شجر، این دو تا هر دو کلی هست، هیچ مورد اجتماعی براشون نیست، از هم مفارقت دارن، مفارقت به نحو کلی که هیچ جور مجتمع نمیشن. اصطلاحاً گفته میشود که بینشون تباینه، گاهی هم گفته میشه بینشون تباین کلیه. قید کلی هم میارن، اما اگر قید نیاوردن و گفتن تباین، باز همین تباین کلی مرادشونه، چون تباین جزئی هم داریم. تباین جزئی رو بعدا توضیح میدیم. گاهی تباین کلی که میگن برای اینه که تباین جزئی رو خارج کنن، ولی چون تباین معروف همون تباین کلیه، گاهی بدون قید تباین رو میارن و کلیه و تباین کلی رو اراده میکنن. تباین کلی احتیاج به قید نداره، تباین جزئی احتیاج به قید داره. اگر یه وقتی قید نیاوردن منصرف میشه به تباین کلی. حالا تباین جزئی رو بعدا توضیح میدیم. اگه من یادم بود دو مرتبه این مطلب رو تکرار میکنم، یادم نبود که دیگه الان گفته شده، شما همونجا خودتون تطبیق کنید. بعد از این که تباین رو ایشون ذکر میکنه، میگه اگر دو تا کلی داشتیم که همه جا با هم تصادق کردن و صفر کردن، یعنی همه جا مورد اجتماعشون بود، هیچ مورد افتراق نداشتند، این دو تا کلی بینشون تساویه. پس دو کلی اگر هیچ مورد اجتماع نداشتند بلکه در تمام موارد بینشون تفارق بود، این دو تا کلی رو میگیم متباینان. و دو تا کلی اگر همه جا تصادق داشتند و همه جا با هم صدق میکردن، هیچ موردی از هم جدا نشدن، به این دو کلی میگیم متساویان. انسان و ناطق هیچ جا از هم جدا نمیشن، هر جا انسان صادقه ناطق هم صادقه، پس همیشه مورد اجتماع دارن و هیچ مورد افتراقی ندارن، بنابراین بینشون تساویه. اما مثل حجر و شجر هم دیگه مثال زدم، هیچ مورد توافق ندارن، پس همیشه بینشون جداییست و لذا گفته میشه تباین دارن. حالا عبارت توجه کنید، نا آسونه، فقط عبارتش باید حل بشه. صفحه 19 سطر 4 و کلا به نسب بخون، منصوب به نزد خافزه، و کلا کلیینه قد تفارقا کلیان التباین قد لحقا. این التباین قد لحقا رو من اول معنا می کنم. تباین ملحق می شود به هر دو کلی که تفارق کلی داشته باشند. ببینید عبارت چطوری معنا می کنم. تباین ملحق می شود به هر دو کلی که تفارق کلی داشته باشند. کل مدخول با گرفتن یا مدخول اله، لحقه رو با چی متعدی میکنید؟ لحقه رو با اله متعدی میکنید یا با به متعدی میکنید؟ ظاهران با به متعدی میشه اگر به معنای تعقیب کردن باشه، شاید با اله متعدی میشه، اما به معنی چسبوندن باشه با به متعدی میشه. اینو ملحق کردیم به این، اما میگیم نه، من در سیرم ملحق شدم به فلانی، اون داشت تون میرفت، منم تون رفتم تا بهش رسیدم، اینو با اله متعدی میکنیم. اما این کلمه رو ملحق کردیم به فلان، یعنی چسبوندیم، این با به متعدی میشه. حالا هر چی هست، بالاخره اینجا یه خافضی و تقدیر بگیرید. التباین قد لحق، لحقا الفش الف اشباییه، الفش میشه انداخت به خاطر شعر، این الف اشبایی رو آورده که شعر جور در بیاد. الفش رو بندازید، فعل ماضیه. التباین قد لحق به کل کلیه، اینی که این صفت دارن، قد تفارق کلیه، به هر دو کلی که به طور کلی مفارقت داشته باشن، هیچ مورد اجتماع و تصادق نداشته باشن، همه جا با هم تفارق کنن، به چنین کل دو کلی تباین ملحق می شود، اسم تباین داده می شود. و مع تصادق کذا تصابیا، کذا یعنی کلیه، دو تا کلی، باز اینجا بگید دو تا کلی، با فرض تصادق کذا، یعنی تصادق کلی، دو تا کلی با فرض تصادق کلی تصابیا، با هم تصابی دارند، متصابیانند. عبارت ها رو باید اینطوری معنا کنید، یعنی باید یه چیزای تقدیم بگید اینطوری باید معنا بشه. خب حالا اگر ما دو تا کلی رو که تباین داشتند نقیزشون رو آوردیم، چه نسبتی بینشون برقرار میشه؟ اینو آخر فصلشون میگه، نقیز متباینان چه نسبتی دارن، الان بیان نمیشه، بعدا بیان میشه. نقیز متساویان چی؟ نقیز متساویان الان میگه، میگه نقیز متساویان تکافع دارن، تکافع یعنی تساوی، یعنی نقیز متساویان هم متساویان هم. انسان و ناطق متساویان، لا انسان و لا ناطق که نقیزن اینا متساویان، بر هر چیزی که لا انسان صدق کند لا ناطق هم صدق میکند، و همچنین بر هر چیزی که لا ناطق صدق کند لا انسان صدق میکند. همونطور که انسان و ناطق مصادیق مشترک دارند، لا ناطق و لا انسان هم مصادیق مشترک دارند. هیچ مورد افتراق بین انسان و ناطق نیست، همچنین هیچ مورد افتراق بین لا ناطق و لا انسان نیست. پس هم انسان و ناطق تساوی دارند، هم لا انسان و لا ناطق که نقیزن تساوی دارند. پس اگر بین دو کلی تساوی بود، بین نقیز و اون دو کلی هم تساوی است. ثم نقیزان هنا، هنا یعنی در این متساویان، چون دو تا نسبت رو گفت، یکی تباین گفت، یکی هم تساوی گفت، هنا اشاره داره به نزدیک، یعنی تساوی. تباینو که نقیزشو بعدا خواهد گفت. ثم نقیزان هنا، نقیزان در این قسم اخیر، قسم اخیر چی بود؟ تساوی بود، لذا خودش معنا میکنه ای نقیز المتساویه. نقیزان تکافیا، تکافعا، دوتا نقیز متساوی تکافع دارن، تکافع دارن یعنی متساویان، ایزن یعنی همونطور که خود دوتا کلی تساوی داشتن، نقیزها هم تساوی دارن. تا اینجا دو قسم از نسب اربعه گفته شد و از این دو قسم نقیز یکیش بیان شد، نقیز دیگری باقی مونده که بعدن بیان کنیم. قسم سوم از نسب اربع رو بیان میکنه که اون خصوص مطلقه. در اون خصوص مطلق همونطور که قبلا گفتیم یکی از دو کلی صدق مستوعب دارد، مستوعب یعنی فراگیر، اون کلی دیگه صدق مستوعب ندارد. انسان است و حیوان، حیوان صدق مستوعب دارد یعنی فراگیره، تمام افراد انسان رو شامل میشه، اما انسان صدق مستوعب نداره، یعنی تمام افراد حیوان رو نمیتونه شامل بشه. صدق از یک طرف مستوعبه، مستوعب یعنی فراگیره، از طرف دیگه نیست. یعنی شما وقتی از طرف حیوان صدق میدید میبینید تمام افراد انسان رو شامل شد، تازه اضافه هم شامل میشه. اما انسان رو وقتی که صدق بدین بر حیوان، میبینید بر همه افراد حیوان نمیتونید صدق بدید، بر بعضی صدق بدید. پس انسان صدق مستوعب بر افراد حیوان ندارد، ولی حیوان صدق مستوعب بر افراد انسان دارد. این چنین جایی که دوتا کلی دارید که یکیش صدق مستوعب دارد، مفهومش اینه که دیگری ندارد. این چنین جایی نسبتی که بین دو کلی برقرار و خصوص مطلقه. و واحدون فقط مستوعبن این صدقا کان الاعم و الاخص و مطلقا. این صدقا رو بیارین جلو. این صدقا الفش الف اشباعیه، به خاطر شعر آمده، برش دارید میشه این صدقه. این صدقه واحدون مستوعبن، اگر از این دو کلی یکیشون مستوعب صدق کرد، فقط فقط یعنی هر دو مستوعب نبودن، یکی فقط صدق. این صدقه واحدون فقط مستوعبن، اگر از بین این دو کلی فقط یکیشون صدق مستوعب کرد، کانه تامه است، به معنی تحققه. در این صورت تحقق الاعم و الاخص و مطلقه، نسبت اعم و اخص مطلق تحقق پیدا میکنه. در جایی که دو کلی داشته باشید و یکی از این دو صدق مستوعب کند، در این صورت عموم خصوص مطلق صدق کند. حالا اگر ما این دو تا کلی رو که بینشون خصوص مطلق بود نقیض کردیم، مثل حیوان و انسان، تبدیلشون کردیم به لا حیوان و لا انسان، میفهمد بازم اون خصوص مطلق برقراره. بین دو نقیض اون خصوص مطلق برقراره. منتها وقتی که شما اون عین رو که خاص است یعنی انسان نقیض میکنید میشه لا انسان، همین خاص در حالی که عین بود خاص بود، حالا که نقیض شده میشه آن. حیوان در وقتی عین بود آن بود، حالا که شده لا حیوان میشه خاص. یعنی اون دو طرف نقیض عوض میشن، اما رابطه عوض نمیشه. انسانی که خاص بود وقتی نقیض بشه میشه عام، حیوانی که عام بود وقتی نقیض بشه میشه خاص، ولی نسبتی که بین اون عین برقرار بود همون نسبت بین نقیضین هم برقراره، نسبت عوض نمیشه. خود اون مفردات که دو طرف نسبتاً اون عوض میشن. انسان خاص بود، فقط شامل میشد انسان رو. حیوان وسیع‌تر بود، علاوه بر انسان چیز دیگر هم شامل میشد، لذا حیوان رو گفتیم آم. حالا میام لا انسان. لا انسان شامل میشود هر چیزی را که انسان نباشد، حتی فرس رو و غر رو، همه اینا رو شامل میشه. اما لا حیوان شامل فرس و بقر دیگه نمیشه، شامل مثلا حجر و شجر میشه. پس شمول لا انسان بیشتره، چون حجر و شجر و اینا رو شامل میشه، انواع حیوانات هم شامل میشه، لا انسان همه رو شامل میشه. اما لا حیوان دیگه انواع حیوانات رو شامل نمیشه، از انواع حیوانات که بگذرید یعنی شجر و حجر رو شامل میشه. پس لا حیوان دایره وسعتش کم شد، لا انسان دایره وسعتش بیشتر شد. پس انسان که خاص بود وقتی تبدیلش کردیم به لا انسان شد عام، حیوان که عام بود وقتی تبدیلش کردیم به لا انسان به لا حیوان شد خاص. دو طرف نسبت خاص شدن، دو طرف نسبت اشتباه گفتم خاص شدن، دو طرف نسبت عوض شدن، ولی رابطه عوض نشد. رابطه و خود نسبت که اون خصوص مطلق بود، حالا اون خصوص مطلق. پس لا انسان صدق مستوعب دارد بر لا حیوان، ولی لا حیوان صدق مستوعب ندارد بر لا انسان. همون از یک طرف صدق مستوعب هست، از طرف دیگه نیست، و این علامت اون خصوص مطلق بود. این علامت که بین دو تا عین برقرار بود، بین دو تا نقیض هم دیدیم برقرار بود. زن نسبه، زی در اینجا معنی صاحب نیست، زی اسم اشاره است. این نسبت، همین نسبت عام خاصی که الان گفتیم، خودش تفسیر میکنه. ای هذه النسبه التي هي العموم والخصوص مطلقا، این نسبتی که ما اسمش رو خصوص مطلق گذاشتیم، این نسبت الی النقیضین سرت، به نقیض هم سرایت میکند، یعنی نه به هر نقیضی. النقیضین الف لام شلف لام استغراق نیست، الف لام شلف لام عهده، یعنی نقیض همون دوتا کلی که بینشون اون خصوص مطلق است. لذا تفسیر میکنه این نقیض الاعم و الاخص مطلقا، نه هر نقیضی، نه هر دو نقیضی اون خصوص مطلق دارند، بلکه دو نقیضی که عینشون اون خصوص مطلق داشته، اون دو نقیض اون خصوص مطلق خواهند داشت. سرت متعلق الی النقیضین، این نسبت به نقیضین سرایت میکند، لکن به عکس ما علل عین جرت، به عکس نسبتی که ما رو کنایه از نسبت بگیرید، به عکس نسبتی که بر عین جاری شد. نسبتی که بر عین جاری شد عبارت از این بود که یک طرف رو عام گرفت، یک طرف رو خاص گرفت. این عکس میکنه، اون طرف عام رو خاص میگیره، اون طرف خاص رو عام میگیره. لکن این نسبت، لکن به عکس اون نسبتی که بر عین جاری شد، عین در مقابل نقیضه، این انسان و حیوان عینند، وقتی لا انسان لا حیوان میشن، میشن نقیض. عکس اون نسبتی که بر عین جاری شد بر نقیض جاری میشه. عکس نسبت نه یعنی خود نسبت عکس میشه، اون طرفین نسبت عکس میشه. وقتی طرفین نسبت عکس شدن، صدق میکنه که نسبت به این صورت عکس شده، نه نسبت عوض میشه ها، طرفینش عکس میشه. منظور اینه، نه اینکه خود نسبت یک چیزی دیگه بشه، نسبت هم خصوص مطلقه. بعد توضیح میده، یعنی نقیض اعم میشود اخص و نقیض اخص میشود اعم. خب مطلب بعدی، چهارمین قسم این نسب رو میخوام بیان کنیم. نسب اربعه داریم بیان میکنیم، سه قسم بیان شد، قسم چهارم رو میخوام بیان کنیم. و من وجهن الاعم و الاخص، این من جانبین صدق و جزئی ینزکن. من وچن رو خبر مقدم بگیرید، هل اهم و الاخص رو مبتدای مؤخر، یا بهتر اینه که من وچن رو صفت بگیرید. بعد این من جانبین صدق و جزئیان زکن رو شرط میگیرید، با عدوات شرط آمده، وقت من وجهن الاهم و الاخص رو جزا میگیرید. البته میدونید که این صدارت طلبه، اجازه نمیده جزاش مقدم بشه. این دیگه روشنه، ما یه جزای تقدیر میگیریم به قرینه اینی که الان آمده. من اگه میگم جزاست، این تسامح میکنن، تسامحش خودتون اصلاح کنید. ولا من وچن الان بلخص نمیتونه جزا باشه، چون این صدارت طلبه به اجازه نمیده جزاش مقدم بشه. جانشین جزا، قرینه بر جزا، و من الان خودشو جزا میگیرم تسامحا. شرط اول منو میکنم، جزا رو بعدا. اگر از هر دو جانب، یعنی از جانب این کلی و اون کلی، صدق جزئی حاصل شد، اما اخص من وجه اتفاق می افتد، اما اخص من وجه خواهد بود. اینو مثال توجه کنید، حیوان و عویض رو با هم مقایسه کنید. حیوان به طور کامل بر تمام افراد عویض صدق نمی کنه، بلکه بر بعض افراد عویض صدق می کنه. بعض افراد عویض حیوان هست. پس صدق از طرف حیوان جزئیه، از طرف عویضم همینطوره، یعنی عویضم بر تمام افراد حیوان صدق نمی کنه، بلکه بر بعضی صدق میکنه. پس صدق از این طرف هم جزئیه، من جانبین صدق جزئیست، هم از جانب این کلی هم از جانب اون کلی. در این حالت چه نسبتی محقق میشود؟ بازم معخص محقق میشه، منتها نه متصف به مطلقا، بلکه متصف به منبچه. معخصی که این صفت دارد منبچه هست حاصل میشود. اگر صدق یکی از دو کلی مستوعب بود، صدق کلی دیگه مستوعب نبود، اما خاص حاصل میشه، منتها اما خاصی که موصوف باشن به مطلقا میشه اما خاص مطلق. اما اگر صدق از هر دو طرف جزئی بود، از هیچ کدوم از دو طرف مستوعب نبود، در عام خاص مطلق از یک طرف مستوعب از یک طرف جزئیه. انسان صدق جزئی دارد بر حیوان، و حیوان صدق کلی دارد بر انسان، اما در یه جمع از هر دو طرف صدق جزئی است. عبیز صدق جزئی دارد بر حیوان، حیوان هم صدق جزئی دارد بر عبیز، از هر دو طرف جزئیه، صدق جزئیه. اینو میگیم معخص منوجه، یعنی این طرف منوجهن عام است، منوجهن خاص. این طرف یعنی عبیز، مثلا منوجهن عام است چون شامل افراد غیر حیوان هم میشه، منوجهن خاص است چون همه افراد حیوان رو شامل نمیشه. حیوان هم همینطور، من وچن عام است چون غیر عبیز رو هم شامل میشه، من وچن خاص است چون همه افراد عبیز رو نمیتونه شامل میشه. پس هر کدوم از این دو طرف من وچن عام هستند، من وچن خاص هستند، بنابراین نسبت بینشون رو میگیم اون خصوص من وچن. خود هر یک رو میگیم اعم من وجه و اخص من وجه، نسبت بین همه رو میگیم اون خصوص من وجه. علت هم همینه که از طرفین صدق جزئی داریم، چون صدق جزئی داریم، چون هر دو طرف صدق جزئی دارن، اونی که صدق جزئی دارد میشه خاص، مقابلش میشه عام. این صدق جزئی داره میشه خاص، مقابلش میشه عام. دوباره اونم صدق جزئی داره، خودش میشه خاص، مقابلش میشه آن. پس هر یک هم خاصه به اعتبار خودش که صدق جزئی داره، و اون طرف مقابلش عامه. دوباره این وقتی خاص شد اون طرف مقابلش عامه. بنابراین هر یک رو میتونید هم عام بگیرید هم خاص بگیرید. اینو خاص گرفتی طرف مقابلش عام میشه، اونو خاص، اونو عام گرفتی این خاص میشه. بالاخره خاصی که بر این صدق میکنه مقابلش بر اون صدق میکنه، باز خاصی که بر اون صدق میکنه مقابلش بر این صدق میکنه. بنابراین هر یک هم خاص میشه، متصف به خاص میشه، هم متصف به عام میشه. منوجه میشه خبر بگیر، مؤخص من وجه هست اگر من جانبین صدق جزئی باشد. گفتیم اگر از دو جانب صدق جزئی باشد، مؤخص متصف من وجه، این در صورتی که بس بگیره، مؤخصی است که این صفت دارد من وجه است. میتونیم هم خبر بگیریم. اگر از دو طرف صدق جزئی باشد اما اخص من بچه هست. اصلا میتونید یه جور دیگه هم عبارت رو درست کنید. این من جانبین صدق و جزئیان سکن یتحقق الاعم و الاخص من بچه. که یه یتحقق هم تقدیر بگیرید که اون بشه جواب. اگر صدق از هر دو جانب حاصل شد یا انتحقق انتحقق صدق من جانبین جزئیان فیتحقق الاعم و الاخص من بچه. این خیلی روان میشه باید. البته در عبارت زکن رو جواب این گرفته نه من وجه الاعم و الاخص رو. بله بله زکن رو شرط گرفته نه اون یتحققی رو که من شرط گرفتم. من یتحقق رو شرط گرفتم ایشون زکن رو شرط گرفته. حالا ابی نداره من برای اینکه شرط و جزا یکسان بشن شرط رو یتحقق گرفتم جزا رو یتحقق گرفتم. اما با عبارتیشون اینطور میشه این زکن از صدق و جزئیان من جانبین، یعنی این علم از صدق و جزئیان من جانبین. اگر بدانیم از هر دو طرف که صدق جزئی است وقت یتحقق و اخص و اعم من بچه که زکن رو شرط گرفته وقت یتحقق یا اون صورت که گفتم یتحقق و جزا بگیرید یا همین یتحقق هم تقدیر نگیرید همین من بچه رو جمله بگیرید جانشین جواب بگیرید همش میشه دیگه. با چند جور من عبارت رو من نشدم. خب ما به دنبال هر یک از این اقسام نقیض رو هم ذکر کردیم به جز تبایون که نقیض رو گوشیم بعدا بشیم. حالا قسم چهارم که اون خصوص من بچه ذکر شده جا داره که نقیض رو گستش بشیم. نقیضی که الان ما میخوایم شروع کنیم نقیض اماخص من بچه بعد نقیض تباین آخر سر خواهیم بود. نقیض تباین با نقیض اون خصومه بر یکیه. به همین جهته که به دنبال همم ذکر میشه. ایشون میگه نقیض اما خص من وجه تباین جزئیست. قبلا گفتم تباین دو قسم جزئی داریم کلی داریم. الان جزئیشون میخوام توضیح بدیم و بیان کنیم که نقیض اون خصومه من وجه. یعنی اونجایی که اون خصوص من وجه داریم اگر طرفین رو کلیا رو نقیض کنیم تباین جزئی پیدا میشه. ما اول باید تباین جزئی رو توضیح بدیم که چیست بعد که توضیح دادیم بیان کنیم که در موردی که اون خصوص من وجه داریم بین دو نقیض تباین جزئی خواهیم داشت. پس دو تا مطلب داریم. یکی اصل تباین جزئی رو توضیح بدیم اصل تباین جزئی چی است. دوم این که بیان کنیم اونجا که طرفینمون اون خصوص من وجه دارند نقیزاشون تباین جزئی دارند. این دو تا مطلب باید بیان بشه. اما تباین جزئی چیه؟ دو تا کلی رو ملاحظه کنید. یکی بدون دیگری صدق کند. یکی بدون دیگری صدق کند. هر دو با هم صد نکنه. یکی بدون دیگری صد کنه. دو حالت اتفاق میفته. در وقتی یکی بدون دیگری صد میکند دو حالت اتفاق میفته. یا در همه موارد صدق اون یکی بدون دیگری است که هیچ مورد اجتماع ندارن. ببینید چی میگم؟ گفتم یکی بدون دیگری صدق کنن، بعد قید میارم که در همه موارد بدون دیگری صدق کنن. هر جا اون یکی صدق کرد بدون اون دیگری صدق کنن. مثلا حجر و شجر شما ملاحظه کنید، یکی بدون دیگری صدق میکنه، حجر بدون شجر صدق میکنه، شجر هم بدون حجر صدق میکنه. در همه موارد اینطوره، در همه موارد یکی بدون دیگری صدق میکنه. اما مثلا شما دو کلیه دیگر رو ملاحظه کنید، مثلا ابیض رو با حیوان، حیوان بدون دیگری صدق میکنه، بدون ابیض، بدون دیگری یعنی بدون ابیض صدق میکنه. ولی در همه موارد اینطور نیست. در بعض موارد حیوان بدون ابیض یا ابیض بدون حیوان صدق میکنه، در بعض موارد هر دو با هم صدق میکنه. پس توجه کنید تفسیر تباین جزئی عمدش همین تیکه است، صدق یکی بدون دیگری. اونجا دو قسم میشه، یکی صدق یکی بدون دیگری در همه موارد، دوم صدق یکی بدون دیگری در بعض موارد. چی کار کنیم که این جمله در همه موارد رو و جمله در بعض موارد رو توی یک کلمه جمع کنیم؟ قید فعل جمله میاریم، یکی بدون دیگری صدق کند فعل جمله. یعنی این بدون دیگری فعل جمله است، تعیین نمی کنیم که در همه موارد است در بعض موارد. قید فعل جمله رو که میاریم هر دو رو شامل میشه. پس عمده در تفسیر تباین جزئی همینه، صدق یکی بدون دیگری، این عمده است. چون دو جا این صدق یکی بدون دیگری اتفاق میفته، یکی در جایی که در همه موارد باشه، یکی در جایی که در بعض موارد باشه، ما هیچ کدوم از این دو جا رو تصریح نمی کنیم، یک کلمه فعل جمله میاریم تا اشاره به هر دو بکنه. وقت تفسیر تباین جزئی این میشه، صدق یکی از دو کلی بدون دیگری فعل جمله، این میشه تفسیر تباین جزئی. وقت دقت کنید در یه مورد که یکی بدون دیگری صدق میکند، در یه مورد گفتیم در همه موارد یکی بدون دیگری صدق میکنه، این در واقع تباینه، تباین کلیه. یعنی یکی از دو مصداق تباین جزئی تباین کلیه، چون تباین جزئی دو مصداق داشت دیگه، یکی اونجا که یک کلی بدون کلی دیگر در تمام موارد صدق کند، بدون کلی دیگر در تمام موارد، این گفتیم همون تباین کلیه. یکی در بعض موارد اینطور باشه که برگشت به اون خصوص منبعش، مثال هم زدیم به حیوان ابیض. پس تباین جزئی شامل دو تا از نسب میشه، تباین کلی و اون خصوص منبعش، گاهی این مصداق داره گاهی اون مصداق داره. پس تباین جزئی عبارت است از نسبتی که گاهی با یکی از اون نسبت با نسبت تباین کلی همراه باشه، گاهی با نسبت اون خصوص منبعش همراه باشه. یعنی دو مصداق داره تباین جزئی، عامه دو مصداق داره.
این هر یکی از بدون
بله همین دیگه، هر یک از کلی ها بدون دیگری. من گفتم یکی بدون دیگری فرق نمی کنه، یکی بدون دیگری یعنی بله
یکی بدون دیگری سعادت مخصوص مطلق هم داخل میشه،
چون
حیوان بدون انسان
سعادته. بله ولی از دو طرف دارم میگم، یکی بدون دیگری میخواد این یکی باشه، میخواد اون یکی باشه. بگید هر یکی از اون، بگید هر یکی از اون، بگید هر یکی از این دو بدون دیگری صادق است. حالا در همه موارد بدون دیگری یا در بعض موارد بدون دیگری؟ در همه موارد بدون دیگری باشه میشه تباین کلی، در بعض موارد بدون دیگری باشه میشه اون خصوص منبعش. پس تباین جزئی صدق میکند آنجا که اون خصوص منبعش است و آنجا که تباین کلی است، لذا آم میگیریمش، اختصاصش نمیدیم به یکی از این موارد. تا اینجا روشن شد تباین جزئی چیه؟ بعد تطبیقش میکنی بر منافی، یعنی دو تا کلیه میبینیم که اینش اون خصوص منبعش، یه بار این دوتا رو نقیض میکنیم میبینیم بینشون تباین کلی درست شد، دو تا کلیه دیگه میاریم نقیض میکنیم میبینیم بینشون اون خصوص منبعش درست شد. نمیتونیم بگیم بین دو لغیز عام و خاص منوج، عام و خاص منوج که همه جا نیست، بعضی جا هست. نمیتونیم بگیم بین دو لغیز عام و خاص منوج تباین برقراره چون همه جایی نیست. قانون منطقی همه جاییه، کلیه. اگر گفتیم نباید استثنا بخوره. لذا ناچاریم بگیم بین دو نقیز اون خصوص منوج تباین جزئیه. اگر تباین کلی بذاریم همه جا نیست، اگر اون خصوص منوج بذاریم همه جا نیست، تباین جزئی میذاریم که همه جا باشه، چون تباین جزئی شامل هر دو میشه. پس دو تا مثال میزنیم که در هر دو مثال رابطه اون خصوص منوجه. یکی رو نقیز میکنی رابطه باز اون خصوص منوجه، دیگری نقیز میکنی رابطه تباین کلیست. چون نقیزها دو جورند و ما نمیتونیم بگیم در بعضی موارد این در بعضی موارد اون، قانون منطقی کلیه، لذا میگیم در همه موارد نقیز تباین جزئیه که شامل هر دو قسم میشه. مثالا بعدن بیان میشه. من فعلا اون قسمتی رو که تباین جزئی رو توضیح میده بخونم تا به مثال و تطبیقش برسیم، چون دو بحث داشتیم. ولی نقیزین، باز الفلامش الفلام عهده، یعنی نقیز همین اونی که عام و خاص منوج داره، نه نقیز هر چیزی. لذا تفسیر میکنه ای نقیز الاعم و الاخص منوج. هر دو نقیزی رو نمیخوام بگم، دو نقیزی که بین خودشون عام و خاص منوج بود اون رو دارم میگم. التباینو کسا صیغه امره. میخواد بگه که نقیز اعم و اخص منوج رو متصف کن به تباین جزئی. میگه برای این نقیز لباسی که عبارت از تباین جزئی بپوشان، به جای اتصاف کسوت رو میاره. به قول خودش تشبیه میکنه اتصاف رو به کسوت. برای دو نقیز اعم و اخص منوج تباین رو بپوشان، در حالی که این تباین جزئی است. تشبیه للاتصاف بالاکتساء. این کلام من، ایشون میگه کلام من تشبیه است، اتصاف را به اکتساء. مشبه شده اتصاف، مشبهون به شده اکتساء. و ما در تعبیرمون مشبه رو حذف کردیم، مشبهون به آوردیم و چنین جایی استعاره است. که اینجا اسمش استعاره است، تشبیه، اسمش استعاره میذاریم. اگر ما مشبه و مشبهون به هر دو رو ذکر میکردیم میشه تشبیه. اگر مشبه رو حذف کنیم مشبهون به رو ذکر کنیم میشه مجاز. منطقه مجاز با علاقه مشابه هست و مجاز با علاقه مشابه قبلا گفتیم استعاره است. پس این کسا در واقع استعاره است، تشبیهه. منتها چون مشبهش حذف شده مشبه هم بهش مونده، شده استعاره، شده مجاز. کسا رو مجازن یا به تعبیر دیگه استعارتن در اتصاف به کار بردیم. به جایی که بگیم نقیز رو متصف کن به تباین جزئی، گفتیم بر نقیز تباین جزئی رو بپوشن. خب و تباین جزئی چیست؟ باید بزنیم شاید جلسه بعد خواستم بخونم ظاهرا نمی‌رسیم.